بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در اطلاق بود بحث ما در اطلاق بود عرض کردیم که اطلاق عبارت است از طبیعت به همراه در واقع عدم لحاظ قید و تعقید عبارت است از طبیعت به همراه لحاظ قید زائد. جلسه گذشته در باب این مسئله صحبت کردیم، گفتیم که موضوع له الفاظ در اونها هیچ گونه اطلاقی وجود نداره، طبیعت محض موضوع له الفاظه و عرض کردیم که برای فهماندن و فهمیدن اطلاق باید به قرینه حکمت تمسک کرد. از طریق قرینه حکمت متوجه میشیم که یک کلامی اطلاق داره. طریقه استفاده از قرینه حکمت رو هم توضیح دادیم، گفتیم که از طریق این که ما اثبات کنیم و به این نتیجه برسیم که متکلم در مقام بیان است و میخواهد هر آن چیزی که در بیان غرضش دخالت داره رو بیان کنه، اما ما میگردیم و قرینه‌ای بر تعقید کلام پیدا نمی کنیم، این در مقام بیان بودن و عدم نسب قرینه دلیل میشه برای ما که متکلم در مقام اطلاق باشه و کلامش مطلق باشه. لذا گفتیم که ما در بحثی که داریم اطلاق رو به واسطه قرینه حکمت اثبات می‌کنیم، نه به واسطه در واقع وضع یا هر که البته گفتیم اگه به واسطه وضع ثابت بشه در اون صورت ما از باب قاعده احترازیت فی القیود اطلاق خواهیم داشت. خب یه نکته هم در سیغه هم توضیح دادیم، گفتیم که این یه اشکال بود، جوابش رو مفصلا توضیح دادیم. گفتیم اشکال کردن که اگر شما موضوع له الفاظ رو طبیعت محض گرفتید، خب از چه طریقی میخواید اطلاق رو بفهمونید؟ لفظ وقتی استعمال میشه فرض اینه که به غیر از طبیعت محض دلالت بر هیچ چیز دیگه نداره. همونطور که شما برای فهماندن تعقید نیاز به دال دارید و الان در کلامتون غیر از خود لفظ دال دیگری ندارید، برای اطلاق هم دال دیگری ندارید. بنابراین باید برای اینکه اطلاق را بفهمانید دال بگید. قرینه حکمت دال نیست. که پاسخ دادن که اطلاق یعنی عدم لحاظ قید. اطلاق یعنی عدم لحاظ قید زائد. و عدم لحاظ قید زائد دال نمیخواد. عدم لحاظ قید زائد دال نمیخواد. همین که شما چیزی نگویید ازش اطلاق فهمیده میشه. در مقام بیان باشی و چیزی نگویی، تعقیدی نزنی، یعنی اطلاق. پس اطلاق میشه امر عدمی نه امر وجودی. خب این از این مسئله که عبارتش هم خوندیم و اون عبارت انتهای بحث هم که دیروز خوندیم توضیح و در واقع عبارت پردازی های شهید صدر بود، یعنی چیز جدیدی نمیخواست بگه. اما مطلبی که امروز قراره در واقع دربارش صحبت بکنیم صفحه 243 به این کتاب. یک سوال بحث ما در واقع داره و اون اینه که حالا که اون چیزی که برای ما مهمه اثبات اطلاقه و ما قرار اطلاق رو اثبات بکنیم، تفاوتی هم نداره که در واقع فعلا داریم میگیم، تفاوتی این جهت نیست که از چه طریق اثبات بشه. خب اطلاق چی بود؟ اطلاق عدم ذکر قید در خطابه، یعنی در خطابی که شما متکلم داره یا شارع داره قیدی رو بیان نکنه ازش اطلاق فهمیده میشه. خب پس اون چیزی که مهمه اثبات اطلاقه و شما بعد از اینکه اطلاق رو اثبات کردید اهمیتی نداره که از چه طریقی اطلاق رو استفاده کردید، از طریق قرینه حکمت یا از طریق قاعده احترازیت فی القیود که ریشه در دلالت وضعی لفظ بر اطلاق داره. پس این چه بحثایی است که شما اینجا مطرح کردید؟ چه ثمره ای داشت؟ این مطلب مهمی ها، دقت بفرمایید. خب شهید صدر رحمت الله علیه پاسخ میده که نخیر دیگه، دیروز توضیح دادیم گفتیم که احترازیت قیود فقط برای تقید نیست. اگر شما موضوع له الفاظ رو طبیعت مطلقه گرفتید اطلاق میشه قید موضوع له و کلمه‌ای که در کلام استفاده میشه استفاده اطلاق از اون کلمه بنابر قاعده احترازیت قیود دیگه. بله میشه جزء موضوع له، پس قید موضوع له دیگه، هر چیزی که جزء قید هم حساب میشه دیگه. پس از باب احترازیت قیوده که در وقتی که شما موضوع له رو طبیعت مطلقه میگیری اطلاق فهمیده میشه. ببینید صفحه 243 رو نگاه کنید، بالای صفحه گفت نستخلص و منظار کرد که اننا به توسط قرینت الحکمه نسبت الاطلاق و نستقنی به ذالک نسباتهی به دلالت الوضعیه. یعنی اول توی مبنای خدمت شما عرض شد که دوم که مبنای این بود که بگیم طبیعت مطلقه موضوع له لفظه، میگه اول اثباتش میکنیم با دلالت وضعیه از طریق اخذهی قیدن فی المعنا ثم تطبیق قاعده احترازی قیود بر اون. یعنی اول شما میگی موضوع له لفظ طبیعت مطلق است، بعد که میگی طبیعت مطلق است اطلاق میشه قید موضوع له و قید معنا، و وقتی شد قید معنا قاعده احترازیت قیود سر کلش پیدا میشه. میگه هر آن چیزی که متکلم در مقام استعمال به عنوان قید یک معنایی بیان میکند اصل در این است که آن را در مراد جدیش هم لحاظ کرد. لذا می شود موضوع له اطلاق بدون اینکه شما در حقیقت نیاز به قرین داشته باشی اطلاق فهمیده میشه. اما تو نظریه اول که نظری شهید صدر بود گفت موضوع له طبیعت محض است، چون طبیعت محض است برای فهماندن اطلاق و فهمیدن اطلاق نیاز به یک قرینه داریم، قرینه ای که ما کمک میکنه قرینه حکمته. پس ما دو تا مبنا داریم، دو تا راه حل. مبنای اول طبیعت محض مفاد و موضوع له لفظه، مبنای دوم طبیعت مطلقه مقید به قید اطلاق
مفاد موضوع له لفظ. مبنای اول برای اثبات اطلاق نیاز به قرینه حکمت داره، مبنای دوم برای اثبات اطلاق نیاز به قاعده احترازیت فی القیود داره. این دوتا، یعنی کل حرفی که شهید صد تو این چند صفحه زده تا حالا 3-4 صفحه کلام خوندیم همینه. ماحصلش و اساره و در واقع افشوره اون همینه که ما باید حواسمون جمع کنیم، یا مبنای اول رو میپذیریم یا مبنای دوم. اگه مبنای اول رو پذیرفتیم برای فهموندن اطلاق، باید از طریق قرینه حکمت بریم. اگه مبنای دوم رو پذیرفتیم که دلالت وضعیه باشه، یعنی موضوع اون له الفاظ طبیعت مطلقه است، اون وقت از طریق دلالت وضعیه و قاعده احترازیت فی القیود اطلاق رو میفهمیم. خب قاعده اول نیاز به احترازیت قیود داره؟ نه، قاعده اول، مبنای اول اصلا نیاز به احترازیت قیود نداره. مگه ما تو قاعده اول؟ نه، احترازیت قیود چیه؟ قاعده اول نیاز به قرینه حکمت داره. احترازیت قیود داره میگه که هر چیزی که از قیود بیان کرده اون رو یریده و حقیقتن مراد اوست حقیقتن. اما ما توی قرینه حکمت نمیخوایم بگیم که قید گفته پس اراده کرده، اتفاقا میخوایم بگیم در مقام بیان بوده، قرینه ای نگفته، قیدی نگفته، پس اراده نکرده. اینو هم قاطی نکنید. یه کاغذ بردارید برای خودتون، دو تا ببینید. تقریر نویسی کارش همینه. اگر تقریر مصطلح بنویسید، نه اینکه فقط در قید و بند الفاظ و خدمت شما عرض شد عناوین کتاب و اینها باشی که این عنوان کتاب بخواید بنویسید، سبب میشه که شما مطلب رو از هر دری از اون مطلب وارد بشید براتون روشن باشه. ما اینجا برای اینکه بحث اطلاق رو بتونیم جا بندازیم باید این کارو بکنیم. یه کاغذ برمیدارید می‌نویسید براش اطلاق، تعریف اطلاق رو می‌نویسید، تعریف تغییر رو می‌نویسید. دو تا مبنا در اطلاق داره، طبق هر مبنا تحلیل می‌کنی هر آن چیزی که فهمیدی. طبق مبنای اول اطلاق چطور فهمیده میشه؟ آیا استعمالش حقیقی است، مجازی است، ثمراتش بر اون بار هست نیست؟ قرینه حکمت بر اساس اطلاق چه معنایی پیدا میکنه؟ قاعده احترازیت فی القیود چه حدود و ثغوری پیدا میکنه؟ همچنین طبق مبنای دوم. بعد از جمع میان مطالبی که اینجا نوشتید فهم شما از بحث اطلاق شکل میگیره. اینطور باید زحمت بکشید. کتاب رو همینجور متنش رو بخونید بریم جلو، بعد شما هم حالا یه چیزی بنویسید یا ننویسید، مباحثه بکنید، این یادتون میره. چون دارید الفاظ رو حفظ میکنید. الفاظ یه موقع از ذهن انسان میره. اما اگر شما از قالب، اینو بارها گفتم، برای هزارمین بار دارم تکرار میکنم، اگر از قالب الفاظ بیرون بیایید، خودتون رو مقید به معانی کنید، بفهمید و بعد از اینکه فهمیدید فهمتون رو به قلم بیارید، اولین ثمرش اینه که شما هم متنتون، متن نویسنتون قوی میشه، به خاطر اینکه دیگه اون موقع خودتون رو در واقع مقید به متن کتاب نمی کنید، مقید به الفاظ استاد نمی کنید. هر لفظی که اون معنا رو، چون شما وقتی معنا رو فهمیدید در به در دنبال این هستید که لفظی رو برای اون معنا بیارید، لذا سعی می کنید هر لفظی که مفید اون معناست رو استفاده کنید و پیدا کنید و در کلام و در کاغذ بیارید. خب اولین ثمرهش اینه که شما قلمتون خوب میشه. ثمره مهمتر از اون اینه که این معنا و این مطلبی که این گونه خوندید در وجود شما نهادی نمیشه. بارها گفتن اینا از قدیم به ما میگفتن، گفتن اونی که خودت میفهمی، اونی که خودت میفهمی، بله درست درست من ندیدم، بارها گفتن از قدیم اونی که خودت میفهمی تا آخر باید با خود آدم میمونه. بله اوقاف نفسه، این که ما خودمونو درگیر در بیان استاد و لفظ استاد و بیان کتاب و لفظ کتاب بکنیم، ما رو از بار علمی کم میکنه. لذا خواهش میکنم این بحث رو جداگونه برای خودتون وقتی که کلاس تموم شد این کاری که عرض کردم انجام بدید. یعنی آقا بحث اطلاق بالاخره ما این همه خوندیم، عبارت هم زیاد داشت، 4-5 صفحه داشت، بشین قشنگ 1-2-3-4-5-6 آقا این 6 تا نتیجه من از این بحث گرفتم بنابر هر کدوم از این مسلک هایی که در اطلاق وجود داره، اون موقع است که شما در واقع انشالله میتونید بگید که بحث رو یاد گرفتید. ما هر آن چیزی که تا به حال خوندیم رو و تا به حال در واقع کلاس گرفتیم، درس خوندیم، اینا همه در واقع حفظ بوده. یه موقع هم یادمون میره، امتحان میدیم نمره خوبم میگیریم اما باز یادمون میره. خب پس من بحثمون رو جمع کنم. پس ما گفتیم اطلاق بنابر نظر اول میشود در واقع عبارت است از یک طبیعت، یعنی لفظی که برای اطلاق میخواد بیان بشه عبارت است از یک طبیعت محضی که برای فهم میدن اطلاق از اون لفظ ما نیاز داریم به قرینه حکمت. در مقام بیان است و قرینه بر تعقید نصب نکرده است، پس اطلاق را اراده کرده است. اما در مسلک دوم ما میگیم که موضوع له لفظ طبیعت مطلق است به قید اطلاق و اطلاق به واسطه وضع در موضوع اون له دخالت داره، لذا وقتی کلامی گفته میشه که در اون لفظی به کار رفته فهمیدن اطلاق از اون لفظ به واسطه قاعده احترازیت فی القیوده. پس ما دو تا قاعده داریم، قاعده قرینه حکمت، قاعده احترازیت فی القیود. یکی مفاد و ملاک و منات در واقع یک مبناست، مبنای اول. دومی ملاک مبنای دومه. خب گفتن که من گیج شدم، برای اطلاق طبیعت محضه مطلقه در موردش گفتیم، اما برای احترازی قیود یعنی آنچه که در شکلی یک مفهوم کمک میکنه غیر اینه. بله دیگه، طبیعت محضه غیر از طبیعت مطلق است، طبیعت محضه غیر از طبیعت مطلق است. نرو با هم قاطی نکنید، طبیعت محضه میشه در واقع مبنای نظر اول که میگفت اطلاق از طریق قرینه حکمت فهمیده میشه. احترازیت قیود یه چیز دیگه است. الان گفتیم، من الان سه بار اینو توضیح دادم، سه بار، همین از همین ابتدای این جلسه تقریبا 20 دقیقه گذشته سه بار گفتیم احترازیت قیود در موازات قرینه حکمته. احسن، احترازیت قیود در مبنای اون نظر دومه. نظر دوم چی میگو؟ میگو موضوع له الفاظ طبیعت مقید به اطلاقه، یعنی در موضوع لهشون اطلاق اصلا دیده شده، موقعی که واضع داشته لفظ رو وضع میکرده گفته من این رو مطلق وضع کردم، یعنی اطلاق رو جزء موضوع له و قید موضوع له لحاظ کرده. خب من از شما سوال میپرسم، اگر اطلاق شد قید موضوع له، من یه لفظ خاصی رو به کار بردم که در موضوع لهش اطلاق به عنوان قید لحاظ شده، من اطلاق رو چطور از این لفظ میفهمم؟ با قرینه حکمت؟ قرینه حکمت میخوام چیکار؟ اصلا موضوع لهشه. خب یعنی چی موضوع لهشه؟ یعنی قید موضوع لهشه. خب وقتی شد قید موضوع لهش، ما یه چیزی یاد گرفتیم. میگفتن که هر چیزی که به عنوان قید در مقام دلالت تصوری وجود داره، در مقام دلالت تصدیقی و مورد جدی هم وجود داره. لذا اطلاق رو ما تو مبنای دوم بر اساس احترازیت فی القیود میفهمیم، نه قرینه حکمت. پس اینا دو تا مبنای کنار هم، روبروی همه، در موازات همه، احترازیت قیود، قرینه حکمت. یا اینو باید قبول کنی یا اون یکی رو. توی چی؟ توی فهمیدن اطلاقا. بعضی وقتا اینو من کمک هم میکنن البته. علی حال، خب این بحث تمام، آقا جمعش کنیم دیگه، خیلی هم تکرار کنیم در واقع چیز میشه، سوال بیشتر ایجاد میشه، بعد اینجا بحث صورت بگیره، بحثاتون رو قوی تر انجام بدید که انشالله اگر سوالی ابهامی هست داخل بحث حل شه. خب سوالی که اینجا میمونه که دیگه آخر بحث اطلاق هم هست که انشالله امروز اینو تمومش کنیم، سوال اینه، خب ما فهمیدیم اطلاق چیست و اطلاق گیری را متوجه شدیم، اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمه اصل اثبات اطلاقه، راهش و کیفیت استفاده اطلاق خیلی اهمیت نداره. بالاخره ما اطلاقمونو میگیریم، چه مبنای اول باشه چه مبنای دوم باشه، پس فرقی نداره خیلی. شهید صد دوباره خونش به جوش میاد، میگه عزیز من، پس معلومه تا حالا ما داشتیم بادمجون واکس میزدیم. خب عزیز من قطعا تفاوت داره. شما اگر اطلاق رو از طریق قرینه حکمت خواستید اثبات بکنید، خیلی تفاوت داره با اینکه اطلاق رو بخواید از باب قاعده احترازیت فی القیود استفاده کنید. چرا تفاوت داره؟ تفاوتش در اون مطالبی بود که قبلا عرض کردیم. میگه ببینید بعضی وقتا اگر شما خواستید اطلاق رو از قرینه حکمت استفاده کنید، بعضی وقتا یک سری قرائنی در کلام وجود داره که متکلم رو در اثبات این که در مقام بیانه خارج میکنه. یعنی نمیتونیم ما اثبات بکنیم که در مقام بیانه. نمیشه اثبات کرد که متکلم در مقام بیانه تمام مرادشه. بعضی وقتا شک داریم که اصلا در مقام بیانه. خب اونجا لفظ ما مجمل میشه. وقتی که شما قاعده قرینه حکمت رو بخوای استفاده کنی. اما گاهی اوقات اگر ما نظر دوم رو پذیرفتیم که با احترازیت فی القیود بخوایم اطلاق رو بفهمیم که ریشه در مدلول وضعی لفظ داره و اطلاق قید لفظه، ولو اینکه شما اصلا، دقت کنید خیلی مهمه، ولو اینکه شما اصلا به این نتیجه رسیدی که متکلم در مقام بیان نیست، اما از این لفظ اطلاق رو میفهمی. چرا میفهمی؟ چون در موضوع لهش وجود داره، مثل عموم میمونه. اون وقتی که اطلاق با عموم هیچ فرقی نداره، همونطوری که عموم میگفتیم موضوع له الفاظی مثل کل و جمیع و جمع محلا به ال عمومه، لفظ رو میگه عموم به ذهن میاد، توی اطلاق بالوضع و احترازیت قیود هم اینطوریه که لفظ گفته میشه، چون اطلاق در موضوع له لفظ وجود داره و مقیده، همین که لفظ رو میگه اطلاق فهمیده میشه. اصلا نیاز به هیچ چیز زائده دیگه اینه. پس خیلی تفاوت داره. نگید آخه من نمیفهمم. شاید صد هرس میخوره اینجا. میگه من نمیفهمم شما چجور درس میخونید. بابا اینو با هم تفاوت داره. اطلاق خیلی تفاوت داره از چرایی بخواد استفاده بشه. پس نکته نهایی این شد که تفاوت است میان اطلاق گیری از طریق قرینه حکمت و اطلاق گیری از طریق قاعده احترازی فی القیود. آقا مطلب جدید نبودا، فقط دقت کنید ببینید کسی که مطلب براش روشن شده باشه، اینجا از یکم از محسنات کلام شهید هم بگیم، وقتی کسی واسش مطلب روشن شده باشه از هر دری مطلب رو براش روشن کنی و بیان کنی باز مطلب براش ابهام نداره. شهید اینطوری الان هی ابعاد مختلف بحث رو باز میکنه، ابعادی که باز میکنه باز میرسه به همون نتیجه‌ای که اول گفته بود که اطلاق در موضوع له دخالت نداره، با قرینه حکمت فهمیده میشه. خب اینم هنریه، واقعا کار هر کسی نیست. خب بخونیم همینو. لکن یبقى هناك فارق عملی بین اثبات الاطلاق به قرینه الحکمه و اثباته به دلالت الوضعیه و تطبیق قاعده احترازیه القیود. دیگه برید تو متن، دیگه دقت کنید تو متن روشن بشه. لکن باقی میماند در اینجا یه فرقی میان، فرق عملی میان اثبات اطلاق به واسطه قرینه حکمت و اثبات اطلاق به واسطه دلالت وضعی و تطبیق قاعده احترازیت قیود بر اون دلالت وضعی. و هذا الفارق العملی یظهر فی حالت اکتناف الکلام به ملابسات معینه. میگه که این فرق عملی کجا ظاهر میشه، کجا ثمرش در واقع پیدا میشه؟ میگه ظاهر میشود در حالت پوشیده شدن، چسبیده شدن کلام به یک ملابسات معین. ملابسات معین منظور قرائن خاصه که تفقده از ظهور السیاقی الذی تعتمد علیه قرینه الحکمه، که فاقد است ظهور سیاقی ما اون کلام رو، اون ظهور سیاقی که اعتماد می شود بر اون ظهور، اعتماد می کنه بر اون ظهور قرینه حکمت. بعضی وقتا یک ملابسات معینه ای وجود داره، مثلا متکلم در مقام تقیه است، دیگه در مقام بیان نیست، تفقده اینی ندارد اون ظهور سیاقی برای اون کلام دیگه فاقد است. تفقده هوی تفقده هو میخوره به کلام، فاعلش از ظهور سیاقیه، یعنی ظهور سیاقی در کلام فاقد است. ظهور سیاقی که تعتمد علیه بر این ظهور سیاقی قرینه حکمت. خب بعضی وقتا کلام ما در مقام بیان نیست متکلم در اون، بلکه در مقام تقیه است. خب وقتی در مقام تقیه باشه دیگه ظهور سیاقی برای این که او در مقام بیان هر آن چیزی که میگوید نیست. فلا یعود لحال المتکلم ظهوران فی انه فی مقام بیان تمام مرادهی مراده الجدی به کلامه. فلا یعود لحال المتکلم ظهوران اینجا به معنای این است که یعنی یافت نمی شود برای حال متکلم ظهوری، ما نمیتونیم ظهوری برای حال متکلم پیدا کنیم. در چی ظهور پیدا کنیم؟ فی انه، در این که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه، مراد جدی از اون کلامه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه امکنه ان یکون فی مقام بیان بعضی، بعضی وقتا ممکنه که در مقام بیان بعض اون کلام باشه نه همش. چرا؟ به خاطر ملابسات معینه در مقام تقیه است مثلا، نه معنی برگشتن نیست. لغت نگاه کنید به معنی حاصل شدن هم میاد، یعنی لا یعود لحال المتکلم، حاصل نمی شود برای حال المتکلم ظهوری. ففی هذه الحاله لا تتم قرینه الحکمه، در این حالتی که بله قبول دارم متن خیلی روانتر میتونستن بیان کنن، الفاظ روانتر و ساده تری میشد بیان بشه. خب ففی هذه الحاله لا تتم قرینه الحکمه، در این حالتی که در مقام بیان تمام مرادش نیست، دیگه قرینه حکمت تمام نیست. چرا؟ لبطلان ظهور الذی تعتمد علیه یا تعتمد علیه، به خاطر باطل شدن اون ظهوری که بر اون ظهور اعتماد می شود یا اعتماد می کند قرینه الحکمه، دوتاش میشه. اگه تعتمد خوندید نایب فاعلش میشه علیه، اگر تعتمد خونده شد فاعلش میشه قرینه الحکمه، هیه داخل تعتمدو که برمیگره به قرینه الحکمه. وقتی شما ظهورتون باطل شد به خاطر اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد جدیش نبود، وقتی ظهور باطل شد دیگه قرینه حکمتی هم وجود نداره. پس ما اگر میخواییم اطلاق رو از طریق قرینه حکمت ثابت کنیم، اینطور نیست که همیشه اطلاق ثابت باشه. فرق بین اطلاقی که از طریق قرینه حکمت ثابت میشه با اطلاقی که از طریق دلالت وضعی و احترازیت فلقیوت ثابت میشه، در اطلاق از قرینه حکمت ما اگر نتوانیم تمام البیان متکلم و در مقام بیان بودن او رو اثبات بکنیم، قرینه حکمتی هم نداریم، لذا ظهوری نداریم در اطلاق. خب فلا یمکن اثبات الاطلاق لمن یستعمل قرینه الحکمه لاثباته، بنابراین دیگه نمیتونیم اطلاق رو اثبات بکنیم برای کسی که قرینه حکمت رو برای اثبات اطلاق استعمال میکنه. اما و خلافا لذالک من یثبت الاطلاق بالدلاله الوضعیه، برخلاف کسی که اطلاق رو میخواد اثبات بکنه به واسطه دلالت وضعیه، به کمک دلالت وضعیه و تطبیق قاعده احترازیت قیود، فإن بإمكانه، این کاملا ممکنه که ان یثبت الاطلاق یا یثبت الاطلاق، و اگر یثبتو خوندیم که میشه الاطلاق مفعول بهش، اگر نه اون میشه نائب فاعلش، کاملا ممکنه که اطلاق اثبات شود یا اطلاق را اثبات کند. فی هذه الحاله ایزن، در این حالت میتونه اثبات بکنه. چرا؟ لأن ظهور الذی تعتمد علیه هذه القاعده غیر ظهور الذی تعتمد علیه قرینه الحکمه کما عرفنا سابقا و هو ثابت علیه حاله، به خاطر اینکه ظهوری که اعتماد می کند بر این ظهور این قاعده احترازیت قیود، غیر از آن ظهوری است که اعتماد می کند بر اون ظهور قرینه حکمت، کما عرفنا سابقا که توضیح دادیم، و هو ثابت علی ای حال، و این در هر صورتی ثابت است. چرا ثابته؟ چون جزو موضوع له لفظ شده دیگه، جزو قید لفظه. خب قرینه حکمت، سوال پرسیدن که این فرقی که شهید صد فرمودن بین اطلاق به واسطه قرینه حکمت و اطلاق به واسطه احترازیت فلقیود منشأش در دلالت تصدیقی است، ربطی به قرینه حکمت نداره. اولا قرینه حکمت برای کشف دلالت تصدیقی نوع دومه، ثانیاً هم منشأش در دلالت تصدیقی است هم دلالت تصوریه. این فرقه ریشه در این داره که اطلاق رو در مقام تصور ببینیم یا در مقام تصدیق. نظر اول میگه اطلاق در مقام تصدیقی نوع دوم مراد جدیست، لذا نیاز به قرینه حکمت داره. نظر دوم میگه نخیر، اطلاق در مقام تصور و وضعه، لذا نیاز به قرینه حکمت نداره، نیاز به احترازیت فلقیود داره، چون اطلاق شده قید معنا. و ما خوندیم هر آن چیزی که متکلم به عنوان قید اون رو لحاظ میکنه در دلالت تصوریش، در دلالت تصدیقی مراد جدیش هم او را دارد و اراده کرده. پس هم ریشه در دلالت تصدیقی داره، هم بیشتر در تصوری. این تحلیل و فرقی که الان بیان شد در واقع یه پاش روی دلالت تصدیقی خوابیده نشسته، یه پاش روی دلالت تصوری.
استاد الان اونی که اطلاق رو موضوع له لفظ میدونه،
بله،
اونم اگه متکلم در مقام بیان نباشه بحث رو میبره سر دلالت تصدیقی ثانی، همونجوری که
نه اصلا کار به مقام بیان بودن نداره، میگه اصلا در مقام بیانم نباشه، من از این لفظه چون موضوع لهش اطلاقه اطلاق میفهمم. میگه من چیکار دارم متکلم چی اراده کرده، اراده خودش مال خودش بذاره تو جیبش کیفشو ببره. من این لفظ رو که الان دیدم که او استعمال کرده، چون من موضوع له الفاظ رو طبیعت مطلقه میدونن اطلاق میفهمم. میدونی مثل مثال گفتن دیگه، مثل دیگه الفاظ عموم میشن کل و جمعی. شما خودتم بکشی بگی من اراده عموم نکردم، میگه به من ربطی نداره، میخواستی قرینه بیاری، میخواستی بعدش استثناء بزنی که اراده عموم نشه، من از کل عموم میفهمم. اینجا هم همینه، اگه کسی نظر دوم اراده کرد و قبول کرد خودش هم بکشه، طرف میگه من اطلاق میفهمم، به خاطر اینکه موضوع الله شده اطلاق. مگر اینکه خودش بیاد مثلا قرینه بیاره، میگه مثلا حرمت علیکم المیته، منظور المیته حیوانی است، مثلا میته انسانی است نه میته حیوانی، یا بالعکس. اون وقت خودش قرینه زده که من اطلاق رو اراده نکردم، باز یعنی باز قرینه اومده کمکش کرده، نه اینکه قرینه حکمت بیاد به اون بگه که اون که شما الان گفتی. ما اصلا اگه نظر دوم قبول کنیم نیاز به قرینه حکمت داریم؟ چون قرینه حکمت داریم اصلا.
الان خب یعنی ممکن نیست اونا میبرن بستر دلالت تصدیقی سنی دیگه. آقا مثلا میگیم داره تقیه میکنه، حتی اونی که آقا میگه اطلاق جز موضوع له لفظه، جایی که طرف داره تقیه میکنه بحث رو میبرن سر دلالت تصدیقی ثانی.
بله میگن مراد جدیش اینجا تقیه است، لذا مجاز اتفاق افتاده.
مجاز اتفاق نه،
مجاز میشه، دقیقا میشه مجاز. گفت دیگه که اگر شما موضوع له شدی طبیعت مطلقه، هر معنایی غیر از طبیعت مطلقه اراده اون معنا میشه اراده معنای غیر موضوع له.
اراده که ربطی به مجاز نداره، به کار استعمال مهمه، استعمال مهمه.
یعنی چی؟
اصلا اگه مجاز باشه غرض تقیه نقض میشه. ما داریم میگیم
خب به خاطر همینه که این نظریه انقدر سخیفه که هیچی قبول نداره این نظریه رو، به خاطر همینه. نظر شما اگه حرف رو بزنی دیگه همه خیلی از کلام های آیات و روایات هم میشن مجاز. حرف خیلی سخیفیه. دقیقا مجاز ربط به اراده داره. چی شد آقا؟ پرید بیرون؟ حل شد؟
حل.
خب پرسیدن که من فرقی ندیدم و نفهمیدم. من نمیدم حالا واقعا دوستان دیگه قضاوت کنن، فرق نبود، فرق به این بزرگی. الان اطلاق مگه معنای موضوع له نیست در طبیعت مطلقه؟ خب باشه، میخوای دو کلمه صحبت کنی، حرفتو بزنی، ما بفهمیم شما چی میگی، مشکلت چیه، هی مینویسی، به قول بچه ها گفتنی انشاء مینویسی، ما هم نمیفهمیم. خب بحث بعدی که اینجا وجود داره در باب اقسام اطلاقه، آخرین بحثی که توی تعریف اطلاق داریم و مباحث اطلاق داریم توی این بخش، البته ما ادامه خواهیم داد بحث اطلاق رو. اگر سوال داری آقای اخلاقی بپرس، اشکال نداره، همینجا حلش کنیم بعد بریم جلو. این بحث اطلاق یه مقدار بحث مهمیه، یه جاهایش هم سخته، عقب نمیمونیم، انشالله میرسونیم، فقط بحث حل شه که بعدا مشکل ایجاد نشه.
با یه سوال
هم
تفاوتش بین اطلاق واسط غیر حکمت و اطلاق واسط دارت وزیه کلش میشه آقا همین که مثلا یک آشفتگی وجود داشته باشه، یک پیچیدگی وجود داشته باشه، یک پیچیدگی وجود داشته باشه وسیله برخی از قرآن خاص که آقا ما از غیر حکمت نکنیم، این میشه کل تفاوتش.
آره دیگه، همین اصلا تفاوت از کل تفاوت خیلی تفاوت زیادی ها، خیلی هم مهمه، کوچیک نپنداریدش. ببینید اینقدر مهمه که میگه اگر مثلا متکلم اثبات شد که در مقام تقیه است، در مقام بیان تمام مراد جدیش نیست، در مقام بیان بعضیشه، اگر همچین مطلبی اثبات شد شما دیگه نمیتونی اطلاق بگیری، کلامت میشه مجمل، باید بذاریش کنار دیگه، نمیشه اون رو برای فتوای خود استفاده کنی. اما تو مبنای دوم همچین حرفی نداریم، اصلا مجمل معنا نداره، یا اطلاق هست یا نیست، یا متکلم لفظ رو که گفته قرینه آورده یا نیاورده، قرینه نیاورده اطلاق، قرینه آورده تغییر، اما مجاز میشه مجازی.
خب صرفا مرسد احتمال میگیم،
نه احتمال نیست، ثمره اینه دیگه آقای اخلاقی، ثمره یعنی همین دیگه، من برم مورد عملی نشون بدم بگم این مبنایی که شما داری ثمره عملیش در استنباط فقهی میشه، حالا فرض کن یه دونه هم باشه اشکال نداره باز میشه ثمره، که البته یه دونه نیست، خیلی زیاد داریم ما. اثبات در مقام بیان، من اون جلسات قبل گفتم، گفتم در قرینه حکمت مهمترین مقدمه همین اثبات در مقام بیان بودنه، خودش خیلی مشکل بزرگیه، فکر نکنید راحته، ما به خدا والله قسم خیلی از فقهای ما خیلی از آیات الاحکام رو از در مقام بیان بودن میندازن دیگه، از اطلاقش استفاده هم نمی کنن، میگن این آیه در زمانی نازل شده که پیغمبر اکرم در مکه بوده و زمانی که پیغمبر در مکه بوده خداوند متعال در مقام بیان شریعت نبوده، پس اصلا نمیشه به اطلاقات این آیات استفاده کرد و استناد کرد. خیلی مهمه این در مقام بیان بودن، انقدر مهمه که یه بخشش هم ریشه در مراتب حکم داره، آقایون چون مراتب حکم رو درست تصویر نکردن، اطلاقات نازل در زمان حضور پیغمبر اکرم در مکه رو از حیز انتفاع در مقام بیان بودن میندازن، حالا اینو کار ندارم، ولی بحث در مقام بیان بودن بسیار مهمه، نگید یه قلیل الفائده است، نمیدونم خیلی کمه به خاطر یه فرض، حالا فرضی که ممکنه به وجود بیاد یا نیاد اومدن همچین بحث رو. نه خیلی مهمه. خب بحث بعدی که ما اینجا داریم اقسام اطلاقه، اطلاق بنابر در واقع دو تقسیم بندی، دو تا تقسیم بندی داره، یک بار اطلاق در واقع میگن اطلاق شمولی و بدلی، این یه تقسیم بندی، یه بارم اطلاق اطلاق افرادی و احوالیه. افرادی و احوالی رو اشاره تو کلاممون داشتیم قبلا، اما شمولی و بدلی چیه؟ اطلاق شمولی اطلاقیه که وقتی شما متکلم بیان میکنه و ازش اراده اطلاق میکنه، تمام افراد اون طبیعت رو از شما میخواد. اما اطلاق بدلی و اگر شما تمام افراد، دقت بفرمایید، اگر شما تمام افراد اون کلمه مطلق رو انجام ندی، نمیگن که امتثال امر او را انجام دادی، باید همش انجام بشه تا بگن شما امتثال کردی. اما تو اطلاق بدلی نه، تو اطلاق بدلی یه فرد از اون مطلق را هم انجام بدی میگن امتثال کردی. احسنت، باریکلا. مثال، یه بار شاره میگه لا تکذب، دروغ نگو، دروغ نگفتن به ترک دروغ در تمام مواردی است که شما ممکنه دروغ بگیه، اگه یه بار دروغ بگی دفعه دوم دروغ نگی، نمیگن تو لا تکذب رو امتثال کردی، میگن تو لا تکذب رو در یک فردش امتثال کردی، در یک فردش امتثال نکردی. اگه میخوای کامل امتثال کنی باید همه رو ترک کنی. اما یه بار اطلاق بدلیه، مثل سله، نماز بخوان. شما یه بارم نماز بخونی امتثال سله رو انجام دادی، دفعه دوم که نماز خوندی امتثال جداگونه از نماز قبلیت داره. نمیگن که نماز، در واقع خدمت شما عرض بشود که نماز شما اینجا امتثال نداره. نه، نماز تو خوندی یه بار امتثال داره. پس یه بار اطلاق شمولیست، یه بار اطلاق بدلیست. همین رو بخونیم. ثم ان الاطلاق ثابت و قرینه الحکمه، اطلاقی که به واسطه قرینه حکمت ثابت می شود، تارتن یکون شمولیان. یعنی چی شمولیان؟ ای مقتضیان لاستیاب الحکم لتمام افراد طبیعه. یعنی اطلاق ما این قابلیت و استعداد رو داره که مقتضی باشد برای فرا گرفتن حکم نسبت به تمام افراد طبیعت. و اخرى یکون بدلی، بعض وقتا بدلی است که یکفی فی امتثال الحکم المجبور فیها ایجاد و احد الافراد. به این صورت بدلی که در امتثال حکم اون مجهول، حکمی که جعل شده است در اون، خب چی کافی است؟ کافی است ایجاد کردن یکی از افراد. و مثال اول اطلاق الکذب فی لا تکذب، و مثال ثانی اطلاق الصلات فی سله. خب این از این، من سوال شما رو جواب میدم آقا، واقعا اگر اجازه بدید آخر سن. اما اطلاق احوالی و افرادی چی؟ گاهی اوقات موضوعی که مطلقه دارای افراد اصطلاحاً کلی طبیعی فلسفیه، در خارج فرد داره، یه بار اون لفظی که مطلقه فرد نداره بلکه حالتهای مختلف داره. اگر اونجایی که اون لفظ مطلقه فرد داشته باشه، فرد 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 باشه در خارج اطلاق داشته باشه، به اون لفظ مطلق میگن مطلق افرادی. اگر حالت داشته باشه میگن مطلق احوالی. مثال اکرم عالمن، اکرام بکن عالم را، عالم در خارج افراد داره، آقای زید، آقای بکر، آقای خالد، آقای حسن، آقای تقی، آقای نقی، آقای حسین، اینا همه فردن، فرد عالمن. اما یه بار هست فرد نیست، حالته. یعنی چی حالته؟ میگه اکرم زیدن، زید رو اکرام بکن. بعد طرف واسه سوال میشه خب زید در هر حالتی اکرامش بکنم؟ اگه خوابیدم اکرامش بکنم؟ بیدارم اکرامش بکنم؟ وقتی داره میره سر کلاسم اکرامش بکنم؟ موقعی که داره مطالعه میکنم اکرامش بکنم؟ وقتی داره غذا میخورم اکرام چیکار کنم؟ میگه آره در همه احوال اکرامش بکن. اینجا میشه اطلاق احوالی. همینم هم بخونیم. ول اطلاق تارتن یکونو افرادیان و اخرى یکونو احوالی. ول مقصود بل اطلاق الافرادی ان یکون للمعنا افرادون فیثبتو به قرینه الحکمه، این که برای معنا افرادی باشد که ثابت بشود به قرینه حکمه که انه لم یرد بهی بعض الافراد دون بعض، به واسطه قرینه حکمت ثابت بشود که وارد نه انه شن چنین است که وارد نشده از اون معنا لم یرد بهی، ببخشید اشتباه خوندم، لم یرد بهی یعنی اراده نشده است به اون معنا، متکلم اراده نکرده است به اون معنا بعضی از افراد را دون بعض، پس همه افراد رو اراده کرده است. نمیفهمم چی نوشتید. یه بار دیگه متن رو بخونم که اشتباه خوندم درست بشه. ان یکون للمعنا افراد، برای معنا افرادی باشد، فیثبت یا فیثبت ثابت شود به واسطه قرینه حکمت که انه لم یرد اگر مجهول بخونیم یا لم یورد متکلم بهی به اون معنا، بعضون یا بعضون افراد یا بعض الافراد، بنابراین که مجهول باشه فعلمون یا معلوم باشه تفاوتی نداره دیگه، ثابت بشود به واسطه قرینه حکمت که این چند چنین باشه که اراده نشده باشه به اون معنا بعضی از افراد دونه بس، یعنی همه افراد رو اراده کرده. و المقصود بالاطلاق الاحوال، مثال هم زدیم، اکرم عالمن، همه شون رو اکرام بکن، فرقی بین زید و بکر و خالد نیست. و المقصود بالاطلاق الاحوال اینه که ان یکون للمعنا احوال، معنا احوالی داشته باشه، حالتها و صورتهایی داشته باشه، که ما فی اسماء الاعلام در اسمهای علم اینطوریه، فان مدلول کلمت زید و ان لم یکن له افرادون، زید که افراد که نداره که، معلومه میگه آقا این زید ابن مثلا علی رو اکرام بکن، منظور نگید که مثلا اینجا ما هزار تا زید داریم منظور این که همش رو اکرام بکنید، منظور این نیست. میگه این و الا میکن لهو افراد، اگر که افراد ندارد، ولیکن لهو احوال متعدده، یه سری حالات متعددی داره، فیست بطو به قرینت الحکمه که انهو لم یرد بهی حالون دون حالن، به واسطه قرینه حکمت اثبات می شود که اراده نشده است به این زید حالی دون حالی، یعنی یه حالش اراده شده باشه و اون حالش اراده نشده باشه. نه خیر، اگر گفت اکرم زیدن، یعنی اکرم زیدن در تمام احوال زید، این میشه اطلاق احوالی به واسطه قرینه حکمت ثابت میشه دیگه. الان دیگه به واسطه چیه قرینه حکمت که معنا نداره، که قرینه حکمت ثابت بشه اینجا اطلاق هم ثابت میشه، در مقام بیان باشه تعقید نزنه اطلاق احوالی ثابت میشه. نگه مثلا زید رو فقط در حالت نشسته اکرام بکن، مطلق گفته، قید نزده، ازش اطلاق احوالی فهمیده میشه. خب اینم از این بحث اقسام اطلاق. بالاتر آقا باقر یه سوالی پرسیدن، اینکه عباره از گفته که ان الاطلاق ثابت به قرینه الحکمه تارتا یکون شمولیا ای مقتضیا لاستیعاب الحکم الی آخر، گفتن که آیا با اونی که با اطلاقی که با قرینه حکمت ثابت میشه فقط این اقسامو داره، یا نه اطلاقی که خدمت شما عرض بشود که با قاعده احترازیت فی القیود ثابت میشه اون هم این اقسام رو داره یا نه. ببینید ای شمولی و بدلی رو داره، توجه فرمودین، شمولی و بدلی رو داره، افرادی و احوالی رو بعضیا قبول ندارن که داشته باشه، بعضیا قبول دارن. چرا حالا داره میگه که فقط قرینت الحکمه؟ به خاطر اینکه وقتی نظره قرینه حکمت رو قبول کرد دیگه با همون میره جلو دیگه، یعنی به خاطر اینکه توهم این پیش نیاد که پس اطلاقی که از اینجا به بعد گفته میشه بنابر هر دو نظره، نه آقا اون نظر رو بذارید کنار، از اینجا به بعد اطلاق با قرینه حکمت ثابت میشه، اطلاقی که با قرینه حکمت ثابت میشه یا شمولی است یا بدلی یا احوالی است یا افرادی. جهت تردیدی که وجود داره در این که چرا اقسام مثلا اطلاق در افرادی و احوالی در خدمت شما عرض شود که اطلاق به واسطه احترازیت قیود ثابت نیست، اینه که بگن که شاید نشه لفظ زید رو که در موقعی که برای معنای وضع کردن تمام حالاتش رو هم موضوع له اون قرار دادن، این سخت اثباتش. چرا سخته؟ چون ریشه در یه بحثی داره و اون اینه که آیا وضع لل جزئیات آیا ممکن هست یا نه. یه بحثی تو بحث وضع داریم، اونو باید اونجا حلش کنیم. اون بحث ریشه تردید در این بحثه که حالا دیگه بازش نمی کنم. خب الحمدلله رب العالمین.